یه وقتی چار زنه بشریم از آسمان به زیر آمدن، دور خدیجه رو گرفتن کمکش کردن، فاطمه شو به دنیا آورد. من که چیزی نگفتم، شما چرا ناله میزنی؟ چرا گریه میکنی؟ فداتون بشم، میدونم دلتون کجا رفته، با این خدا بچم و کشتم. والله قتل ما فی اشایی یادم افتاد، جاذبه دید بگم والباب والجدار والدماء الهی بمیرم، والباب والجدار ما بگی خفا، یعنی در شایده دیوار شایده خونی که به در و دیوار پاشیده. درب فاطمه چه گذر بریم کربلا، این یه ششمان بود بین در و دیوار با ضرب لگد کشدن، یه ششمان کربلا ما رو دست بی عبدالله با تیر سشوه غلام را غلام جگر آمد میدان سر شود ز انتقام بدر از خر چه کرده از خر چه کرده تا که من رو این سدم دوام سل جا
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه.
دوستان گرامی، شنوندگان عزیز، خلوت انس رو شنیدید، قرائت حدیث شریف کساب با صدای حاج مهدی سماواتی. اما در ادامه برنامه ها میخوام دعوت بکنم شنونده برنامه برای بیداری باشید، صحبت های استاد حسن رحیم‌پور از قدی با موضوع فاطمه، الگوی زنان جهان و نقش زنان فاطمی در انقلاب، به مدت 30 دقیقه.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم،
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. همه از محبت به فاطمه میگن، ولی اظهار تأسف میکنیم از این که در عید و عزای ایشون کمتر زن و مردی، حتی در کشور ما که بیشترین ارادت هست به ایشون، حتی دو تا جمله معمولی از فاطمه سلام الله علیها شنیده. معمولا کمتر میشه که یکی دو تا جمله از خود ایشون گفته بشه، دو تا جمله معمولی. این بسیار تأسف انگیزه و بیشتر اشکال البته به رسانه ها و به مربیان و معلمان، به حوزه ها، به دیگران مربوط بشه، کسانی که باید به مردم فرهنگ بدن و به جای فرهنگ فقط اظهار محبت منتقل میشه. البته خود محبت به اهل بیت، محبت به پیغمبر کارگشاست و بسیار مهمه، اما حتما کافی نیست. ضمن اون که محبت هم بدون معرفت نمیشه اصلا. تظاهر به محبت یا ادای محبت هست، اما محبت حقیقی حتما باید ریشه معرفتی داشته باشه، یعنی باید بدونیم که به کی محبت داریم. من چند تا جمله از ایشون رو عرض میکنم خدمت دوستان، شاید بعضیاتون و اکثر شما نشنیده باشید جمله های از ایشون رو، گرچه البته ایشون در طول تاریخ سانسور شدند و نه جملات زیادی از ایشون به دست رسیده و بسیاری از حتی دست کم چند سخنرانی تاریخی که از ایشون ثبت شده که اصل سخنرانی بوده، حتی جزئیاتش ثبت نشده یا بسیار مختصر نقل شده. و اشعار ایشون که صدها بیت شعر از ایشون در تاریخ نقل شده که مونده و بسیار بیشتر از اینها بوده، اشعاری که ایشون سرودن با مایه های معرفتی، سیاسی، کلامی، عقیدتی، اخلاقی، تربیتی، که اینا در تاریخ دیگه خیلی هاش نمونده و حذف شده. کمی اشاره میکنم به اونچه که ما به نام فرهنگ غرب باش چالش داریم که روشن بشه ما با چه چیزهایی مخالف نیستیم و با چه چیزایی مخالفیم. مخالفت کلی و همینطور کیلویی با غرب یا دفاع مطلق از اون چی که داره در جوامعی مثل جوامع ما میگذره، چه از طرف زنان چه در مورد زنان. نه در صدد دفاع مطلق تعصب‌آمیز هستیم از واقعیت‌های اجتماعیمون، نه در صدد رد مطلق هرچه که در جامعه ما نیست یا در غرب است به طور کلی. نه، روشن بشه که ما با چی موافقیم با چی مخالفیم. و بخش آخر و مهمتر جلسه روایاتی است که من یادداشت کردم، آیات و روایاتی که در باب زن، حقوق زن، کرامت و شأن زن و احیانا وظایف زن در جامعه اسلامی وارد شده و اینها هم متاسفانه کمتر گفته و شنیده میشه، که بتونیم این مقایسه رو درست‌تر انجام بدیم. و یاد میکنیم از همه زنان اهل علم، همه زنان مسلمان حوزه‌ای، دانشگاهی، فرهنگی که در طول سالهای قبل از انقلاب و در طول این بیست و چند سال تلاش‌های اون خانم‌ها بوده است و هست که فرهنگ انسانی و دینی رو در جامعه زنان ما زنده نگه داشته، زنان و زنان مجاهدی که در ساختن این انقلاب سهم اصلی و مهم رو داشتند، و زنانی که در دوران جنگ در صف رزم نبودند ولی در واقع جنگ رو اونها اداره کردند، و به خصوص زنانی که همسرانشون و پسرانشون رو به منطقه و زیر آتش فرستادند با چشم باز و بعد از شهادت اونها به همدیگه تبریک میگفتند، و به زنانی که استارت این انقلاب رو زدند و از قبل از انقلاب یا سالهای بعد از انقلاب در تعلیم و تربیت دختران مسلمان تلاش کردند، کلاس‌ها، جلسات، درس و بحث‌ها. من بیاد میارم سال 56 که انقلاب شروع می‌شد، اون خانمایی که سنشون کمتره، دخترای خواهرایی که سنشون کمتره شاید ندونن انقلاب در مشهد و خراسان با انقلاب رو خانوما شروع کردن. اصلا تا قبل از تظاهراتی که در زمستان سال 56 که خانوما کردن اولین بار تظاهرات در مشهد، انقلاب به شکل تظاهرات عمومی در مشهد نبود، در خراسان. در واقع خطشکنان انقلاب خانوما بودن. نمیدونم 17 دی یا 19 دی 56 بود، همون روزایی که رضا شاه رژیم قبل روز کشف حجاب رو به عنوان روز آزادی زن اعلام کرده بود، این خانوما ریختند و در خیابان و اون تظاهرات کردن، عده‌ایشون بازداشت شدن و در واقع خطشکنان انقلاب بودن. بعدن مردا جرأت کردن اومدن تو میدون، یعنی خانوما رفتن جلو گفتن نترسین خبری نیست بیاین. این یک افتخار بزرگی است که زنان مسلمان ما داشتن. و خب بعضی از خانوما تو همین جلسه هم، بعضی از خانوما هستن. من اون موقع نوجوان بودم ولی چون مادرم با اینها تو این جلسات بودن، تو همون تظاهرات هم ایشون بودن، افتخار مادر شهیدی هم دارن. ایشون نقل میکردن از اون چه که در همون تظاهرات بوده، شعارها، درگیریها و مقاومت دختران جوان در برابر پلیس فاشیست شاه و زحماتی که کشیده شده بعد قبل از اون و بعد از اون، زنانی که در دوره شاه به زندان رفتن، شکنجه شدن. و ما به زنان گمنام درود میفرستیم، کسانی که در خانه زحمت جهاد پرورش فرزند رو، همسرداری رو و حفظ خانه به عنوان یک محیط سالم رو به دوش میکشند و بزرگترین مجاهدین همین زنانن. گرچه تو جامعه خیلی خواستن کار همسرداری و بچه داری و خانه داری رو تغییر کنند، ولی که این کار قابل تغییر نیست. این بزرگترین خدمت به انسانیت و جامعه و سعادت جامعه از داخل خانه و یک خانواده سالم شروع میشه، و هیچ خانه‌ای بدون یک زن درست کار و با شعور و مدیر خانه سالم نیست. و زنانی که زنان با شرفی که بیرون از خانه به شوهرانشون کمک اقتصادی میکنن در مدارس، بیمارستانها، دانشگاهها، ادارات، جهاد سیاسی، جهاد عدالت‌خواهی، همه جا نقش بازی کردند و مؤثر بودند و از همه مهمتر حفظ حریم خانواده. و تو روایت هم داره که بعضیا مجاهدان گمنامند که تو زمین کسی نمی‌شناسشون ولی در آسمان‌ها مشهورند. مصداق مهمی از این حدیث من فکر می‌کنم زنانی هستند که در گمنامی تلاش کردند. و از این جهت هم تبریک بگیم که خب یه دوره‌ای زنان مسلمانه که اهل فکر و اهل کلاس و جلسه و کار و اینا باشن خیلی کم بودن. قبل از انقلاب تعداد اینجور خانوما چند نفر بود؟ حالا مثلا در همین مشهد من سنم کم بود، ولی همون موقع خب من یادم میاد میشنیدم خانومایی که در همین مشهد تلاش میکردن، جلساتی گذاشتن، کلاسهایی گذاشتن. ما اینجا از زحمات همه خانومایی که اسمشون رو میدونیم و نمیدونیم، اونا که قبل از انقلاب، در انقلاب و بعد از انقلاب در سالهای اخیر زحمت کشیدن، دختران مسلمان رو در تعلیم و تربیت دختران مسلمان، از همه اونها تشکر و تقدیر بود کرد واقعا. و باعث افتخار است که امروز من واقعا در تهران، مشهد، قم، اصفهان، شهرهای مختلف رفتم، در بعضی سمینارهای داخل و خارج کشورم با زنان غیر مسلمان یا غیر ایرانی هم که تو جلسات بودن دیدیمشون. اینو واقعا میگم بدون تعصب، زنان با شعور، آگاه، دقیق و متعهدی که ما تو ایران به خصوص بعد از انقلاب تو 26 سال تربیت شدن، خانمایی که در حوزه، در دانشگاه، خانمای فرهنگی، در آموزش پرورش، من واقعا این رو عرض میکنم سطح شعور و درک خانمای ایرانی رو از بسیاری از این خانمها در جای دیگه چند گام جلوتر میبینم، چند گام جلوتر. من فکر میکنم هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران زنان بعد از انقلاب اون طور پیشرفتی که داشتن در مسائل علمی، دینی، اجتماعی، سیاسی در هیچ نقطه از دنیا چنین چیزی نبوده و اهمیتش اینه که با حفظ حجاب و عفت و اخلاق بوده، نه بدون اینا. و اینا به نظر من از شای بزرگی جای تبریک داره هم به زنان ایران و هم به کل جامعه. من یکی دو تا حدیث از فاطمه زهرا سلام الله علیها یادداشت کردم خدمتتون بگم و دعوت میکنم همه کسانی که کار فرهنگی میکنن که از فاطمه زهرا فقط مسئله این که ایشون لای در و دیوار گیر افتادن یا مثلا گریه کردن، سخت جنین شدن، فقط ایناش نیست. اصلا این کارا چرا شد؟ چرا شد این کارا؟ علتش تفکر و فرهنگیست که فاطمه زهرا سلام الله علیها منادی او بود. چرا یک زن جوان، یک دختر در واقع باید گفت 20 به روایت 18 ساله که به روایت مشهور و به روایت دیگه 23 ساله، حد اکثر 27-28 ساله، یعنی یک زن بسیار جوان اینقدر مؤثر بوده در طول تاریخ که هم آثار سیاسی، هم آثار فرهنگی کلامی، هم آثار تربیتی، هم آثار اجتماعی، تا همین امروز از عمق تاریخ تا امروز فاطمه منشأ اثر، فاطمه زنده است. فاطمیون و حرکت فاطمی در دنیا در طول این هزار و چند صد سال همیشه زنده بوده. و همین الان به شما بگم فرزندان اهل بیت که فرزندان فاطمه به نام بنی فاطمه شناخته میشن، در واقع قبل از اینکه بنو علی بگن، چون امیرالمومنین از زنان دیگری هم بعد از حضرت فاطمه فرزندانی داره، به فرزند به اهل بیت به اینا میگن بنو فاطمه. در واقع فرزندان فاطمه تاریخ رو ساختن. تو همین الان اتفاقاتی که تو دنیا میفته نقش سهم فرزندان فاطمه است. وقت از ایشون همین تعداد کمی که جملاتی که باقی مونده و سانسور نشده حالا اینا رو بگیم، بشنویم، بحث بکنیم و ببینیم علت اصلی اون مصائبی که بر سر ایشون آمد و علت اصلی این محبت و علاقه ای که هست این جملات و این طرز فکر و این رفتار بوده. یکمی هم به مسائل فرهنگ سازی توجه بکنیم، نه فقط به مسائل اظهار محبت، که اظهار درس کردن محبت بسیار مهمه. خود محبت اهل بیت نجات دهنده است، چون محبت بالاخره پشتش یه سهمی از معرفت هست. خب ایشون الگوی و مربی بزرگ انسان است به نحو عام و ستاره درخشان و مربی بزرگ زنان به نحو خاص. دو سه تا جمله که من انتخاب کردم، یکیش راجع به فرهنگ دفاع از ضعفاست، فرهنگ نفی اشرافیگری، نفی اخلاق طبقاتی، فرهنگ دفاع از کرامت انسان از نوع حقیقیش، نه شعاریش، در برابر فرهنگ زندگی های تشریفاتی و اشرافی و اسراف، میهمانی های پر از ریخت و پاش و پوز دادن خانم، بعضی خانوما به هم که من مثلا 100 تا لباس میهمانی دارم، چند کیلو طلا دارم، من دماغم دوبار عمل کردم و اینجور چیزا، در برابر زنانی که تمام شرفشون به تلاششونه، به زحماتشونه، به جهادشونه و به معنویت و اخلاق و انسانیتشونه و یا به علمشون و معرفتشونه. یه روایتی از حضرت زهرا اینه که این فرهنگ ضعیف پروری و انسان دوستی به معنی حقیقی، ایشون می‌فرمودن که ما در زندگی مشترکم با علی خیلی وقتا میشد که ما گرسنه نمی‌موندیم و بخشش از سر اضطرارات دوران جهاد و مبارزه و اینها بود، بخش مهم میشم ما نزدیکترین خانه به پیغمبر بودیم، خانواده به پیغمبر بودیم، پیغمبر رهبر جامعه و حاکم دینی و پیغمبر بود و خیلی وقتا پول دستش می آمد، امکانات دستش می آمد، ولی هم خودش از همه ساده تر زندگی می کرد و هم ما آگاهانه و با اختیار خودمون از همه ساده تر زندگی می کردیم. ایشون می گفت ما گرسنگی اختیاری به خودمون تحمیل می کردیم و عادت می دادیم که باید ساده زندگی کنیم، چون ما چشم همه به ماست، باید به همه بفهمانیم که شرافت انسان به پول و دلار و طلا و کاخ و چند نوع ماشین داره و چه مدل ماشینش چیه و اینا نیست. ما باید به همه میفهمونیم که شرف انسان، شرف زن به این چیزا نیست. و بل ما سختی های زیادی رو تحمل میکردیم. ایشون این تعبیر رو دارن که گاهی تو خونه ما اصلا چیزی برای خوردن پیدا نمیشد، در این مگر به اندازه یک غذایی که یک دختر کوچولو رو فقط سیر بکنه. در این حال همون روز کسی فقیری می آمد در خونه، یا ما مطلع می شدیم کسی نیازمنده، همونو فوری می رفتیم می دادیم، همونم نمی خوردیم. چون می فرمود که ما عندنا الا قوت السبیه ولکننا نؤثر بهی ضیفنا، تعبیر به ضیف و میهمان می کنند. می گه فقیر یا گدا، می گه ما گاهی بنزه خوراک یک دختر کوچولو تو خونمون چیزی بود برای خوردن، اونم می دادیم به میهمانمون، یعنی به فقیری که تو کوچه می دیدیم یا تو خونه خیابونی. توی روایت دیگه داره که دو تا خاطره داره جناب سلمان از حضرت زهرا در همین رابطه، اینم خیلی جالبه. سلمان رضوان الله علیه میگه که یه وقت یه عربی تازه مسلمانی آمد تو مسجد مدینه، از کسایی که تو مسجد بودن یه جمعی نشسته بودن ازشون کمک خواست. رسول الله به اصحاب نگاه کردن که خب مثلا یکی کاری بکنه. سلمان بلند شد گفت من میکنم. سلمان میگه من رفتم دیدم تو خونه خودم چیزی نیست، و یکی دو جای دیگه هم که فکر میکردم بتونم کاری بکنم چیزی پیدا نکردم، به فکر فاطمه و خانه فاطمه افتادم. گفتم فاطمه اگه چیزی تو خونه‌ش نباشه هر طور شده این مشکل رو حل میکنه. آمدم با یأس آمدم در خانه فاطمه، گفتم قضیه اینه، شما چیزی دارید تو خونه من برم بدم به این گرسنه است؟ میگه که فاطمه خندید و گفت به خدا 3 روزه که ما غذای درستی نخوردیم، الان حسن و حسین گرسنه خوابیدند. بعد گفت که سلمان گفت من عذرخواهی کردم، گفتم برم. ببینید فقیرم نبود، دورانی که عرض کردم این دورانی که پدر فاطمه حاکم حکومت اسلامی است، حکومتی که بزرگترین قدرت جزیره العرب بود. اینا آگاهانه اینجوری، و دلیلش هم ادامه همین روایته. سلمان میگه من عذرخواهی کردم که برم، فاطمه گفت کجا؟ گفتم خب آخه شما که میگی چیزی نیست تو خونه من بدم. فرمود نباشه، ولی من اجازه نمیدم که تو این قضیه، من که نمیتونم کاری نکنم، که تو یه چیزی به من گفتی برای من مسئولیت درست شد، مگه من میتونم از کنار این قضیه بگذرم؟ گفت یه لحظه صبر کن. رفت و لباسش رو، پیراهنش رو آورد، گفت که سلمان این بهترین لباس منه، اینو ببر سر خیابون. شمعون یهودی یه مغازه‌دار پولداری بود، گفت اینو برو بده به شمعون، گرو بگذار اونجا، یک کمی خرما و جو ازش قرض کن و بهش بگو که وقتی که من به زودی من قرض تو بهت پس میدم و این پیراهن از گرو در میاد. سلمان میگه من گرفتم این لباسو، بردم این لباسو دادم به او، خرما و جو گرفتم آوردم خانه فاطمه، گفتم خب شما سهم خودتون رو بردارین برای بچه‌ها و اینا، یه چیز خونه باشه من بقیه‌شو ببرم. فاطمه گفت که خیلی این جمله عجیبه، تکان دهنده. ایشون گفت که آوردم بچه‌هات بخورن این چیز داشته باشی. گفت که بچه‌های ما کرامت دارند، بچه‌های ما از گرسنگی از پادر نمیایم. یا سلمان هذا شیء امضیناه لله عز وجل، این چیزی بود که ما برای خدا دادیم. لسنا ناخذ منه شیئا، ما چیزی که برای خدا دادیم سهمی از اون برای خودمون نمیخوایم، بر نمیداریم. فرمود که اینا خیلی عبارات بلند، اینا کجای دنیا، کدوم زن تو کجای دنیا این حرفا رو میزنه؟ وقتی میگیم فاطمه الگوی زنان جهان، بعضی میگن که آقا زنان جهان کجا میدونن فاطمه کیه؟ و اصلا یک خانومی گفتن، مگه نگفتن و نوشتن که آقا حالا یک دختر خانومی 1000 سال پیش یه چوری بوده الگوی زنان جهان شد؟ کدوم زن تو دنیا اینجوریه؟ این تازه یه بعد از 1000 بعد فاطمه است. گفت که آنچه برای خدا کردیم سهمی از آن هرگز نمیخواهیم، ما سهمی از آنچه باید به محرومان داد بر نمیداریم، و ما اصلا دنبال کسب دنیا برای خودمون نیستیم. من دنیا محور نیستم. یه روایت دیگه از حضرت فاطمه است به این مضمون که من هیچ عشقی به دنیا ندارم، نه اینکه زندگی رو جدی نمیگیرم، زندگی رو کاملا جدی میگیرم. محبت و عشق و لبخند و زندگی و شادی و نشاط به روش درست همش هست، اما اصلا من دنیا رو به این معنای دوم جدی نمیگیرم. این تعبیر ازشونه که انی لا احب الدنیا، من اصلا دنیا رو نمیپرستم.